أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. به مناسبت استقبال از ایام ولادت حضرت بقیت الله ارواحنا فداه یه مقدمه کوتاهی میگم و بعد از اینکه یک روایتی رو یک دوتا روایت رو تقدیم کردم اون وقت به اصطلاح فلسفه اینی که مزاحم شدم و خدمتتون رسیدم هم عرض میکنم. محور اسلام تشیع هست به دلیل دو تا چهار تا. اینایی که میگم به دلیل دو تا چهار تا الان به عنوان خبری عرض میکنم، اما اگر یه جلسه باشه کسی حرفی داشته باشه استدلال میکنیم. به بچه ها آموختم که اگر ما دو تا گروه در کنار هم داشته باشیم، یه گروه بگن که اصلا کی گفته دنبال دین بریم، ولش کنیم، زندگیمونو بکنیم، خدا هست یا نیست خیلی برای ما فرق نمیکنه، که امروزه زیاد مردم جوانها غیر جوانها این حرفو میزنن، به خصوص جوانها. اگر دو گروه بودن، یه عده گفتن دین، یه عده گفتن اصلا چرا دنبال دین، قبل از اثبات خدا باید با یک دلیل امپیتری دو تا چهارتا اثبات لزوم دین کنیم. لزوم دین رو اثبات کردیم و لایکا و بیدین ها رو به اصطلاح مجاب کردیم. در مقایسه بین ادیان دارم یه پروسه ای رو طی میکنم، پروژه ای رو میگم، یه خطی رو، چون همه شما حتماً مبتلا هستید، هم آقایان و هم بانوان، دارم این خط رو طی میکنم که چجوری پیش بریم. رسیدیم به افرادی که دین دارن. اگر در یه جلسه بودیم که یک نفر زرتشتی بود، یک نفر بودایی بود، یک نفر مسلمان بود، یک نفر سنی بود، یک نفر مسیحی بود، یک نفر یهودی بود و یک نفر مثلا برهمایی بود که به خدا معتقد بودن، برای سلکت کردن اون دین حق بایستی که اون فونداسیون و ریشه اصلی ادیان را که خداست بررسی کنیم. اینم خیلی طول نمیکشه، چند دقیقه. اینایی که عرض میکنم چون تمرین زیاد با جوانها با بچه ها داشتیم، به عنوان یک گزارش عرض میکنم. یه حلقه طی کردیم که دین لازمه و باید تحقیق دین بکنیم. حلقه دوم اینه که بین ادیان چجوری سریعتر به نتیجه دین حق برسیم. حلقه سوم این است که ملاک برای تشخیص حق از باطل حتی قبل از تحقیق حلقه اول چیست. باید انسان یه ملاکی داشته باشه که قابل دسترس، گارانتی شده و مطمئن، سیفتی و مورد اطمینان باشه و راهی رو نخواهیم طی کنیم که به اون دلیل و برهان برسیم. اون دلیل و برهان اسمش هست عقل فطری، نه عقل فیلسوف و نه عقل عارف و نه عقل ریاضیدان و نه عقل فیزیسیان و نه عقل طبیب و نه عقل آخوند، هیچ، عقل فطری ساده. در حلقه سوم با این عقل فطری ساده ادیان رو که کنار هم گذاشتیم، ریشه ایترین و مهمترین ملاک تحقیق این است که شما چگونه خدا را قبول دارید، چه نوع خدایی را پذیرفتید، بین خداها مقایسه میکنیم. بعد برمیگردیم که اون عقل فطری انسانی ساده، البته اینا که میگم الان استدلال نمیکنم، الان فقط گزارش عرض میکنم، اون عقل فطری ساده خدای تنزیهی را میپذیرد که برند خدای تنزیهی در ادیان به خصوص اسلام که تحریف نشده هست لیس کمثله شیء. الله احد ترجمه لیس کمثله شیء، هو الله الخالق البارئ المصور القدوس السلام، ترجمه مفصل تر لیس کمثله شیء یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، ترجمه لیس کمثله شیء. و همچنین بعد با این خدای تنزیهی لیس کمثله شیء ادیان رو در یه رو 20 دقیقه 10 دقیقه نه یک عمر بررسی میکنیم، هر کدوم مطابق با این عقل فطری بود میپذیریم. حالا مثلا الان در کتاب‌های زرتشتی صحبتی از الان این کتاب‌هایی که خورده ارسطوهایی که پنج جلد در دم دسته، در اونجا صحبتی از خدای آهورامزدا و اهرمن نیست، خیلی کم حالا حذف کردن. خیلی خوب، اگر شما خدای لیس کمثله شیء رو پذیرفتید رو سر ما. در مسیحیت میگن تثلیث توحید، اگر واقعا توحید میپذیریم، اما تثلیثه اون وقت مقایسه میکنیم. خدای بوداییان هم همینطور، هندوها همینطور. در اسلام وقت میرسیم به ادیان، یعنی بعد از خدا. بعد از خدا اگر احکام، چون در دین سه تا حلقه وجود داره، سه بیس هست در دین، بیس اعتقادات، بیس اخلاق، بیس احکام. اگر اخلاق و احکام دین مطابق اون خدای لیس کمثله شیء هست پیش میریم، بقیهش دیگه میشه تعبدیات. در فلسفه احکام در مقایسه به ادیان بحث نمی کنیم، قابل بحث نیست، چون باید ریشه رو بپذیریم. اگر دیدیم که مجموعه احکام پیغمبر اون دین بعد از خدا مطابق با اون عقل فطری صحبت میکنه، بسیار خوب، همجوری میریم پیش. در اسلام میرسیم تا قرآن، که بین مسلمان ها اختلافی نیست در اینکه پیغمبر اکرم قرآنی آورده و قرآن دلیل حقانیت پیغمبره و پیغمبر هم مبین این قرآنه. باز اهل تسنن بعد از قرآن صحبت میکنیم، میگیم که این قرآن و این پیغمبر که قطعا بوده، آیا کسی را بعد از خود مشخص کرده یا نکرده؟ خیلی خلاصه من به بچه ها آموختم که خیلی بدون شیله پیله و حواشی خط اصلی مباحثات دینی رو پیش بریم. اگه معرفی نکرده، به مردم واگذار کرده، دو تا اشکال داره. یکی اینکه کجا واگذار کرده به مردم، بفرمایید. شما میگید واگذار کرده، گفته خودتون شورا تشکیل بدید، پیغمبر کجا گفته؟ اگر اصلا هیچی نگفته، اون پیغمبر از یک مکانیک پایین تره. برای اینکه یه مکانیک، یه مغازه داره، یه شاگرد وقتی میخواد یه هفته بره شمال، بره مکه، بره کربلا، یه کسی رو تعیین میکنه که مغازش بسته نمونه. و این پیغمبر که برای ابد داره میره و دینش هم دین جاودانه هست، کسی رو مشخص نکرده. اگر مشخص کرده، بفرمایید کیه؟ هر کی باشه قبول میکنه. وقتی میگن مشخص کرده، دو تا ریفرنس داریم، یکی قرآن، یکی احادیث. اون وقت دیگه تو احادیث میایم که به اصطلاح کسی را که مشخص کرده باشه، باید از نظر کمالات نزدیکترین فرد باشه به پیغمبر. پیغمبر سه کمال، یعنی سه بخش کمال داره، سه عنوان کمال: کمالات اخلاقی که خیلی ریز میشه، کمال دانش و علم، کمال قدرت و توانایی. اون کسی رو که پیغمبر مشخص کرده باید خیلی در این کمالات به پیغمبر نزدیک باشه. اون وقت میریم سراغ مثلا کتاب صحاح، ریفرنس های اهل تسنن، که در ریفرنس های اهل تسنن هم گفته شده که یه کسی اصلا خود منه. خود من میشه نفس من. یه کسی خود منه، اصلا منم، خود منم، میشه امیرالمومنین علیه السلام. که این مسئله نفس پیغمبر که در آیه مباهله اومده، تعالو ندو ابناءنا و ابناءکم و انفسنا و انفسکم، که همه سنی ها گفتن منظور از انفسکم امیرالمومنین علیه السلامه، اینجا به اصطلاح میگیم که پس ایشون شبیه ترین فرد است نسبت به پیغمبر. وقتی که امیرالمومنین علیه السلام اثبات شد، دیگه بقیه مباحث خیلی راحته. دلائل و شواهد، فرق هست بین دلیل و شاهد. ما بعضی وقتا شما دکترام اینطوری هستی، یه وقت برای یه مرض دلائل میارید، دلیل یعنی مدلول دائر مدار وجود عدم اون دلیله، یه وقت بعد از اینکه دلیل آوردید شواهد میارید. ما در اینجا برای اثبات مقام امیرالمومنین علیه السلام دلائل داریم و شواهد. دلائلش دلائل عقلیست به نحو کلی، نقلیست قرآنی، نقلیست ربایی، و از شواهد آیات و روایات هم داریم. امیرالمومنین علیه السلام، حالا چون همه این حرفا رو بلدید، من یه تعبیراتی که در به برکت خطاب قدیر در این 7 سالی که سعادت پیدا کردم و کار میکنم برای خطابه و روی خطابه عرض میکنم. در این 23 سال پیغمبر 2 نکته اصلی فرمودن، 2 نکته اوریجینال. یکی این که خدا رو بپرستید، قولوا لا اله الا الله تفلحوا. یکی هم این که امیرالمومنین علی و اولاد او رو تا امام زمان بشناسید. ببینید آقایون، اینو در حد 2-3 جمله، دغدغه پیغمبران همه توحید مردم بوده، چون بعد از وفات پیغمبران، رحلت پیغمبران، شهادت پیغمبران، مردم دچار شرک شدن. دغدغه‌شون این بوده که توحید بمونه. یکی از بزرگترین ابزارهای ابقاء توحید توسط اوصیا و جانشینان پیغمبران هست. رضا رو جانشین ها استرس نشون دادن. خیلی خوب، حضرت موسی علیه السلام وقتی میخواست از دنیا بره، میدونست که 15 قرن دیگه عیسی مسیح میاد، باید پیغمبران تبلیغی و ترویجی معرفی کنه، که معرفی کرد. حضرت عیسی مسیح میدونست که بعد از اینکه رفت 6 قرن دیگه پیغمبری میاد به نام پیغمبر آخرالزمان. پیغمبر وقتی میخواد از دنیا بره، کی باید پیغمبر بیاد؟ تا قیام قیامت دیگه پیغمبر نمیاد، برای اینکه دینشون آخرین دینه. لذا استرس پیغمبر همش روی معرفی جانشینانشونه، که جانشینانشون بتونن مردم رو در توحید نگه دارن. این یک. دومش اینه که هر مکتبی وقتی میخواد که بسیار خودشو معرفی کنه، مولوداتش و تولیداتش و صنعتش رو، محصولاتش رو به عنوان تأیید خودش و معرفی خودش معرفی میکنه. الان در دنیا اینجوری دیگه، دستمال کاغذی میخواد معرفی کنه، بروشور میبره، نوع دستمال کاغذی رو میبره. پیغمبر هم باید جانشینان خودش رو که تربیت شده های خودش هستن، شاگردان خودشون رو معرفی کنن. به این دلیل پیغمبر در طول 23 سال از اولی که خدا بهش وحی کرد در 27 رجب از غار حرا اومد پایین، تا آخری که چشمشو بست با علی بود و علی رو معرفی کرد. این نکته رو ما یادمون رفته که پیغمبر به خاطر جاودانه بودن دینشون، از اولی که از غار حرا اومد پایین با امیرالمومنین اومد پایین، و امیرالمومنین علیه السلام میفرمان که 2 شنبه رسول الله به رسالت مبعوث شد، من از 3 شنبه با ایشون نماز خوندم. و این مسئله در ریفرنس های تشیع و تسنن هم کم و بیش هست. 23 سال پیغمبر گفت خدا، علی امیرالمومنین تا امام زمان صلوات الله علیه. وقت این 23 سال صحبت رو به صورت ابسترکت و پروپوزال و خلاصه و کلاسه و اساره و نتیجه رسالتشون، 70 روز قبل از رحلت و شهادتشون برای یه عده آدم گفتن. چند هزار نفر؟ از 70 هزار گفتن تا 130 هزار نفر. بعضی وقتا این جوان ها میپرسن که چرا پیغمبر همین حرفا رو در به اصطلاح مکه و مدینه ادا نکردن؟ گفتن اگه تو مکه و مدینه میگفتن، تو شلوغ بلوغی ها، توی طواف و سعی و منا و عرفات و اینها گم میشد. مثل این تابلوهایی که الان 300، یه روز یه کسی خونه ما بود، گفتن چی کاره ای؟ گفتش که طراح این تابلو هستم که توی اتوبانم میزنم. گفتم که اینا خیلی بزرگه، 10 متره. گفت 10 متر؟ گفتش که حداقل این تابلوها مثلا 10 متر در 20 متر. چقدر میشه؟ 200 متر. تابلوهای 600 متری هم داریم. تو تابلوهای 300 متر، 400 متر، 500 متر همش بک‌گراند، یه رنگ ملایم با طرح‌هایی که گرافیست‌های امروز ایجاد می‌کنن، که توش مثلا بنویسن ساعت عرض کنم که وستن واچ مثلا سوئیس قدیم، یا دو گوشش بنویسن دی ان جی دولچی اند گابانا، اینا رو شما بهتر بلدی، یا اولش بنویسن ورساچه سرنگ. چرا؟ به خاطر اینکه این به قول شما هایلایت بشه تو ذهن مردم بمونه. من میگم که پیغمبر اکرم اگه تو مکه و توی منا و تو عرفات و اینها این داستان خطاب قدیر و معرفی امیرالمومنین انجام میداد گم میشد، مردم رو کشید 200 کیلومتر اونورتر، یعنی 200 کیلومتر طول اون زمین و تابلو. اونجا یه تابلو یه هایلایت شده درست کرد، مردم رو برد کنار برکه، عرض کنم که خم، قدیر یعنی برکه و آبگیر، برکه خم، برای اینکه اون صحبت‌هاش رو داشته باشه. در اون یک ساعت و نیم چی گفت؟ در این یک ساعت و نیم توحید گفت، نبوت گفت، معاد گفت، امامت مفصل گفت، ثقلین مفصل گفت، قرآن گفت، اخلاق گفت، احکام گفت، منافقان گفت، موافقان گفت. خیلی عجیبه این کتاب. 530 جلسه من ناتوان در شرح این خطبه قدیر صحبت کردم، غیر تکراری، ادعا میکنم غیر تکراری، هر کی بیاد با هم مباهله میکنه. و حدود 600 جلسه از 10 دقیقه تا نیم ساعت از این خطاب مهارت ها در آوردم، منی که هیچی بلد نیستم. اگر این عرض کنم که خطابه رو شیخ انصاری و نمیدونم سید بحرالعلوم و سید ابن طاووس اینها مطالعه کنن، چیا استفاده میکنن. من مراجع خودمون که گاهی خدمتشون رسیدم دیدم واقعا از یه جمله چیا استفاده کردن. پیغمبر اکرم در 70 روز قبل از رحلت و شهادتشون یک ساعت و نیم بدون اکو، حدود 4 ساعت با اکو، ما چون تایم گرفتیم صحبت کردم، یه دفترچه تحویل دادم، پیپر دکترین پیغمبر اکرم به نام خطابه قدیر. خب پیغمبر خیلی صحبت کرده، تو و دوستانتون چرا گیر دادیم به این خطابه؟ به خاطر اینکه خطابه اولا که پیپر حقانیت، ثانیاً در خلاصه بودنش همه چی داره، غیر از احکام تفصیلی همه چی داره. 97 جلسه از این پیپر من نکات اخلاقی داره بردم، یعنی 97 نکته اخلاقی و 48 جلسه تکنولوژی تبلیغ از این خطاب قدیر استفاده کردم. 1-2 پیغمبر فرموده فلیبلغ الحاضر الغائب والوالد الولد الى یوم القیامه، تا روز قیامت باید حاضران به غائبان و فرزنداران به فرزندان این خطابه رو، این مضمون رو، این حرف امروز من رو ابلاغ کنن. و نیز فرموده الا و ان رأس الامر بالمعروف ان تنتهو الى قولی و تبلغوه من لم یحضر. قله امر به معروف اینه که امروز این حرف منو بهش برسید و به غایبان ابلاغ کن. عرض کنم که یکی از شاهکارهای پیغمبر در این خطابه این است که یک قسمت اختصاصی درباره امام زمان علیه السلام که سه‌شنبه تولدشون نیمه شعبانه صحبت کردن، یک قسمت اختصاصی 18 جمله مصدر به کلمه هشداری اتنشن، الا، الا یعنی توجه داشته باشی، آگاه باشی، توجه توجه، 18 جمله. و 3 مورد هم در قسمت‌های دیگه صحبت کردم که من یه قسمتش رو که امسال در واقع در جشن‌هایی که میخوام شماها رو دعوت کنم عرض کنم که برنامه داریم، شعارمون اینه الا انه قد بشر بهی من سلف من القرون بین یدی. آگاه باشید، تمام قرنها و بزرگان و پیامبران و دیگران به او بشارت دادن، الا انه قد بشر بهی، آگاه باشید که این مهدی به او بشارت داده است. من سلف من القرون، کسی که در گذشته قرنها بوده، بین یدی، درباره امام زمان علیه السلام و نسبت به امام زمان علیه السلام بشارت دادن. و قرآن هم میگه وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض، که نوعا چون مذهبی هستید و در جلسات مذهبی تشریف میبرید میدونید. پیغمبر در اینجا 18 تا علا گفتن، کلمات هشداری، و با این 18 تا علا قوغا کرده. گویا که پیغمبر یه پازلی ترسیم کردن، اجزاء حکومت، علم، توانایی، اخلاق امام زمان علیه السلام رو تو اجزاء پازل گفتن، پازل کنار هم چیدن که میشه یک تابلوی بسیار دقیق. پیغمبر اکرم در اینجا اجزاء حکومت و علم و دانش امام زمان صلوات الله علیه رو پازل کردن کنار هم، که اگر کنار هم چیدمان کنیم ازش حکومت، شخصیت، علم، توانایی و برنامه امام زمان علیه السلام برمیاد. اللهم از کل ولی یک الحجت ابن الحسن صلواتو که علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم عجل لولیک الفرج و النصر و العافیه و جعلنا جمیعا من خیر اعوانه و انصاره. به روح امیرالمؤمنین و برای فرج امام زمان و ظهور حضرت و سلامتی حضرت صلوات تقدیم میکنیم.